بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السادس الإجازة ليست على الفور للأمومات ولصحيحة محمد بن قيس. ششمین تنبیه راجع به فوریت و تراخی در اجازه است. آیا وقتی مالک شنید مثلا کالایش رو فضولی فروخته باید فوراً عکس العمل نشون بده؟ یعنی بگه اجازه دادم یا رد کردم؟ و اگر فوراً عکس العمل نشون نده دیگه امتیازش سوخت، حق اجازه و ردش سوخت و اون بی هم میشه بی باطل، یا نه میتونه فکر کنه، میتونه صبر کنه بعدن اجازه یا رد کنه. ایشون میفرماید ما در عموماتی که داریم اصل رضایت شرطه، فوریت رو از این عمومات نمیتونیم نتیجه بگیریم، میتونه صبر کنه. شاید یه اشکالی بکنید و اون این چه خب بعضی از احکام این بی ممکنه فرد اصیل رو متضرر کنه، چون مثلا ماشینی رو با یه فضولی، مثلا یک پسری ماشین پدرش رو فروخته، این مشتری لاچن اصیله، مشتری هم عوض اون ماشین مثلا بهش زمین داده. خب این یکی از احکامش رو گفتیم که بنابر چشف این اصیل، یعنی این مشتری اصیل، نمیتونه دیگه در زمین تصرف کنه، نمیتونه در اون ماشین، یعنی به عبارت اخرى نه در منتقلون الی نه در منتقلون ان. خب تا چه صبر کنه؟ هم ملک خودش چه زمین بود در این بی به عنوان سمن داده، میگیم صبر کن ببینیم این ملک اوست یا ملک توست. هم در ماشین میگه بازم صبر کن ببینیم ملک اوست یا ملک توست. خب این متضرر میشه، میگه این خودش اگر متضرر میشه خب یه راهلای دیگری داره غیر از این بحث فوریت. اولا میتونیم بگیم که این اصیل اگر به شرایطی رسید که متضرر میشه خیار داره، خیار چه ناشی از متضرر شدن قاعده لا ضرر میگه میتونه فسخ کن، چون لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اینجا میاد میگه ضررش جبران بشه میتونی فسخ کنی آقای اصیل. این دلیل برای این نیست او باید فوریت داشته باشه. او ما برای دلیلی برای فوریت او نداریم. بله تو متضرر میشی فسخ کن. یا راه حل دیگری داریم، اونم راه حل دیگری چه مالک رو اجبار میکنن. آقای مالک درسته فوریت شرط نیست، ولیکن چون طرف متضرر میشه یکی رو انتخاب کن، اینم بازم محدود میشه به اون زمانی که طرف متضرر میشه، دیگه فوریت ازش استفاده نمیشه، قاعدش وسیع از فوریت. یک راه حلم در حاشیه های مکاسب هست، اون هم اینه که فرق میکنه بین زمانی که اصیل جاهل با اصیل عالم به فضولیته. اگر اصیل عالم به فضولیته قاعده اقدام میگه صبر کن، تو خودت اقدام کردی، میدونستی طرف فضولیه، میدونستی باید مالک اجازه بده، خب با این وضعیت اقدام کرده ای، صبر تو و حتی تضرر ناشی از صبر تو ملازم از لوازم اقدام خودته. پس به همین خاطر این در بحث علم اصیل به بیع فضولی متضرر شدن هم حتی دلیلی نمیشه بر این چه حتی فسخ کنه. اما بله اگر جاهل باشه این دوتا راه حلی که شیخ فرموده درست است. این قسمت رو بخونیم. السادسه تو الاجازه تو لیست علی الفور. این اجازه دادن مالک در بیع فضولی در شراء فضولی بنابر فوریت نیست، چون ما دلیلی بر فوریت نداریم. للعمومات، به خاطر اینکه عمومات ما داخلش فوریت نیست، عموماتی که قبلا خوندیم این احل الله البی، البته عموماتی که رضایت رو هم میارند اونها درش رضایت نیست. در حواشی نوشتن عمومات منظورش چیه، مثلا اخباری که اومده گفته وقتی با مال یتیم تجارت میکنی اونجا بعدن راضی شد و یا حتی ولی راضی شد، عامل مضارب تخلف کنه بعد ولی راضی، اون مالک راضی شد، ودعی عدوانن در ودیعه تصرف کنه، اینجاها اجازه مالک و اجازه موارد ولی در بعضی مواردش بحث صغیر و اینها بود، این نوعاً فوراً صادر نشده. لااقل در این اخبار عمومیت استفاده نشه، اطلاق استفاده میشه، یعنی قیدی نخورده. یه وقت میگیم اصلا اینا عمومیت استفاده میشه، نوعا در این گونه جاها بعد از شنیدن خبر و تصمیم گیری فاصله هست. اما بگیم نه ما فاصله از این روایات نمیفهمیم، لااقل اطلاق داره، پس عمومات یا اطلاقات. و همچنین لصحیحه محمد ابن قیس، همچنین اون صحیحه محمد ابن قیس خیلی فاصله افتاد بین خبردار شدن مالک چنیز و اجازه دادن به بی، چون اومد چنیز رو برداشت، بچه رو برداشت، بعد این مشتری اومد پیش امام، از امام چاره جویی کرد، امام چاره بهش نشون داد، بعد اجازه داد. خیلی فاصله افتاد. اون صحیحه محمد ابن قیس یدل بر این که فوریت شرط نیست. و اکثر مؤیداتی که بعدش ذکر شده، این اکثر مؤیدات رو من آوردم چه گفتم عمومات هم استفاده نشه، لااقل ازش اطلاق استفاده میشه بعد از صحیحه محمد ابن قیس. عمومات هم همونهایی که میگن رضایت شرطه، اونها قید نشده درش، رضایت فوراً شرط. خب اینجا یک مشکلی پیش میاد. فلو لم یجز المالچو، اگر مالچ اجازه نداد، ولم یردو و ردم نکرد، معلق نجه داشت حتی تا زمانی که لازم تضرر الاصیل، لازم اومد اصیل متضرر شد. چرا اصیل متضرر میشه آخه؟ میگه خب ما یه قانون گفتیم برای اصیل بنابر کشف، به عدم تصرفه فی ما انتقل عن و انتقل الی. چون چرا متضرر میشه؟ چون این اصیل تصرف نمیتونه بکنه، حتی در منتقلون ان، منتقلون ان یعنی اون زمینی که من مثال زدم از اون منتقل میشد، منتقلون الی در اون مثال من ماشین، البته علال گول بالکشف. اگر قائل به نقل بشیم نه، متضرر نمیشه، تا وقتی که او اجازه نداده در زمین خودش میتونه استفاده کنه، هنوز منتقل نشده. اما بنابر قول به کشف نه، این تضرر ممکنه مطرح بشه. میگه اگر این باشه بازم فوریت رو نتیجه نمیده. فالاقوا تدارک او بالخیار، اقوا این است که این تضرر با خیار تدارک میشه، با خیار این مشتری اصیل. عرض کردم اینم در صورت جهل این اصیل است، و الا علم داشته باشه نمیتونیم با قاعده لا ضرر خیار اقدام اثبات کنیم، چون اقدامی که ضرر آورده اقدام خودش بوده. پس تدارک بکنیم این تضرر رو با خیار، او اجبار المال چلا عهد الامرین، یا حاکم بیاد اجبار کنه این مالش رو به یکی از این دو امر. این از سادس تمام شد. از ساب اینه، ببینید، هل یعتبر فی صحت الاجازه مطابقتها للعقد، آیا در صحت اجازه مطابقت اجازه با عقد دیچه واقع شده معتبره یا نه؟ ببینید، پسرش سه تا گوسفند رو فضولتن فروخته، مالک میاد میگه نه من یه دونشو اجازه میدم، دو تاشو اجازه میدم، سه تاشو نه. پس مجموع فروخته شده، از این مجموع بعضشو اجازه میده، این دیگه اجازه منطبق با عقدی که واقع شده نیست. از لحاظ عمومیت یا خصوص املا، یا مثلا این گوسفندها رو فروخته به شرط یک ماه فسخ، حق فسخ، این میاد اجازه میده، میگه من اجازه دادم ولی با یک ماه فسخ نه، بدون یک شرط. یا گوسفند فروخته با به شرط مثلا نسیه در دو ماه، این میگه من اجازه میدم ولی به شرط نسیه در یک ماه. عوض میکنه اونی که در بیع فضولی، شراء فضولی هست، در اجازه عین اونیست، کپی اونیست. آیا میشه یا نه؟ ایشون در اینجا بین جز و شرط فرق گذاشته، میگه که در جز میشه، یعنی شما اگر بخواهید در جز این کارو بکنید، عقد واقع شده بر یک کالایی، شما بعض کالا رو اجازه بدید، عیب نداره. چون مرحوم شیخ بعدن هم اینو خواهید خوند و یک بحث خیلی مهمیه، قائل هست در کالایی که اجزا هست، بیع به این اجزا منحل میشه، یعنی انگار سه تا بیعه با یک بیع منعقد شده. به همین خاطر در بعدن هم خواهیم خوند، اگر این سه تا جز یک جزش مال غیر در اومد، یعنی این فرد سه تا گوسفند فروخته بود، یک جزش اصلا دزدی بود، یک جزش مال غیر بود، اینجا نسبت به اون دوتا صحیحه، اون یه دونه منوط هست به اون رضایت مالک، اگر مالک راضی نشد اون قسمت باطله، بی باطل نیست چون منحل میشه، انحلال میشه به تعداد اجزا. یا مثلا یک بیعی هست، یک قسمتش قابلیت فروش داره، یک قسمتش نه، سرچه رو با خمر فروخته، بازم مرحوم شیخ میگه در نسبت به خمر باطله، نسبت به سرچه صحیحه. خب این مشتری چیکار کنه؟ مشتری سه تا گوسفند میخواست، الان دو تا شد، الان یه دونه شد. خب مشتری خیار تبعوض صفقه داره، تبعوض صفقه اصلا موردش همینجاست، یعنی اونی که میخواست بخره سه تاست، اونی که الان به دستش میرسه دو تاست. البته ثمن رو محاسبه میکنن نسبت به این سه تا و کم میکنن، روش های محاسبه رو در متاجر شرلمه خونده اید، ادامه هم خواهیم خوند چجور محاسبه میکنن. یه وقت هر سه تا قیمتش جدا جدا معلومه، اونجا دیگه محاسبه نیست، چم میکنن دیگه. یه وقت نه، قیمت رو برای مجموع نظر گرفتن. سه تا گوسفند قیمتش اینه، جدا جدا معلوم نیست. میگه خب عیب نداره، معلوم میکنن، محاسبه میکنن و معلوم میکنن. روش محاسبه و معلوم کردن هم بعدا خواهیم خوند. اینجا به اصطلاح یه اصطلاح عرش به کار میبرن و اول در بازار میرن این ستا رو قیمتش رو میپرسن، این ستا مجموعا قیمتش چنده، اونی که مال غیره اون قیمتش چنده، قیمت ها رو اول در قیمت ها نسبت سنجی میکنن، بعد میان در این ثمن به نسبت او کم میکنن. ممکنه در بازار مثلا هر این ستا شده 4 میلیون ستا گوسفند، مثلا اون گوسفندی که مال غیر در اومد، یا در مثال ما اون گوسفند و مالک اجازه نداد، دوتاشو اجازه داد یه دونه شدن، اون مثلا 1 میلیون بوده، 1/4 قیمت کم میشه. خب میان از سمن هم 1/4 کم میکنن. مثلا سمن ممکنه 4 میلیون نباشه، چون سمن همیشه با قیمت یکیده میشه. سمن اونی که با هم صحبت شده، اصطلاحا میگن سمن المسما، قیمت اون قیمت بازاره. سمن ممکنه زیادتر از قیمت باشه، ممکنه کمتر باشه، ممکنه مساوی باشه. در هر حال این که اجازه داد به دو تاش نه سه تاش، محاسبه سمن هم میشه. الان نوعا جدا جدا قیمت معلومه، اگر مجموعی هم فروخته باشد بازم محاسبهش توضیح دادم چه جور میشه. کاری به اون نداریم. پس میتونه به بعضش اجازه بده، به بعضش نه. سمن رو هم روشن شد میشه محاسبه کرد. اما مشکل اینجاست، این اگر این مشتری اصیل مقصدش ستا بود، دوتا نبود، میگیم عیب نداره. شما الان وضعیت این نحو شد، شما هم یه خیار فسخ دارید. اصطلاحا بهش میگن خیار تبعض صفقه، یعنی میتونید کلن این بی رو فسخ کنید، میتونید اجازه بدید. هل یعتبر فی صحت الاجازه، آیا در صحت اجازه معتبر است مطابقت و حال العقد، این اجازه منطبق با عقد بشه عموما و خصوصا؟ یعنی عقد اگر عام است اینم عام، خاص است اینم خاص، ام لا یا معتبر نیست؟ وجهان الاقوا التفصیل، دو تا وجه است. بعضیا میگن معتبره، باید عین اون نحوه بی باشد که فضولی انجام داده. بعضیا میگن نه معتبر نیست، تفصیله. تفصیل بین جزء و شرط. فلو ارجع العقد على صفقه، این افگعه رو اگر معلوم بخونیم یعنی فضولی افگعه، مجهول بخونیم اوگ العقدو. اگر عقد واقع بشود بر یک کالای، کالایی که اجزا داره، فعجاز المالکو بیع بعضها، مالک هم بیاد بیع بعضشو اجازه بده نه کلشو، فالعقوا الجواز. اینجا عقوا این است، این بیع، این اجازه جایزه. چنان که اصلا در بحث فضولی نباشد، کمالو کانت صفقتو بین مالکین، اگر کالا بین دو مالک باشه، اینم یک نمونه دیگری است. اصلا این دوتا گوسفندی که طرف فروخته، مثلا دوتا مثال، یا سه تا گوسفندی که طرف فروخته، مال یک نفر نبود، مال دو برادرش بود، این اومده فروخته. خب یکیش اجازه داد، یکیش اجازه نداد. در مثال قبلی من چه شیخم منظورش این بود، این سه تا گوسفند مال یه نفر بود، اون مالکه دو تاشو اجازه داد یه دونه شدن. اما این چما بعد چما، اصلا این مبی صفقه به این مجموعی مال دو مالکه، یک مالکش اجازه داد، اون یکی مالک اجازه نداد. چه مالو کانت صفقتو بین مالکین فعجاز احد دو هما، یکی از اون دو مالک فقط اجازه داد. خب اینجاها میشه، چون اجزاء کالا رو میشه تبعیض داد، تبعض کرد، بعض کرد، چون بی انحلالیه. و ضرر و تبعض علی المشتری یجبر بالخیار. اما ضرری که بر مشتری میاد از جهت تبعض، یعنی بعض شد، سه تا گوسفند میخواست بخره دوتا شد، این جبران میشه با خیار تبعض صفقه. این تفصیل بین این و بین این، این قسمت دوم همون بخش دوم تفصیله. اما اگر بر شرط باشه، یعنی من این معامله رو فروختم به این شرط، بایع فضولی گفته من این ستا رو فروختم به شرط اینکه در یه ماه پولاشو بدید، الان میاد میگه چه نه من اینو فروختم به این شرط نقد بدید، یا هر شرط دیگری دیگه در بحث شروط، شروط حلال، هر شرطی. ایشون میفرماید نه دیگه شرط قابل تبعض نیست، چون اصلا شرط یک وجود مستقل منحازی ندارد، مثل اجزا نیست که بگیم تقسیم کن. شرط رو نمیشه بین شرط و مشروط تقسیم کرد. به عبارت فنی این شرط میاد قید میشه برای این کالا، کالای مقید فروخته شده دیگه، کالای مقید این قابلیت تجزیه ندارد. ولو او گل عقد و علا شرطن، اگر عقد بر شرطی واقع شد، فاجازه المالک، مالکه اومد اجازه داد مجردن ان شرط، اما مجرد از شرط که مثال زدم، فالاقوا عدم الجواز، میشه به نظر ما اقوا این است نه اینجا دیگه جایز نیست، یعنی یا باید با این شرط اجازه بده یا رد کنه، اجازه بدون شرط نمیشه در حکم رد. بناءً علی عدم قابلیت العقد للتبعیض من حیث الشرط، بنابر این چه عقد قابلیت نداره شما عقد رو تبعض بدید از حیث شرط، از حیث شرط عقد رو بعض کنید. اما و این کان قابلا للتبعیض من حیث الجزء، اما از حیث جزء قابلیت تبعیض داره، چه گفتیم همون بحث انحلال عقد و عدم انحلال عقد، چه شیخ در جزء قائل به انحلاله، در شرط قائل به عدم انحلاله. به خلاف بطلان ولذا لا یؤثر بطلان الجزء به خلاف بطلان الشرط، به همین خاطر چون او قابلیت تبعض داره جزء، بطلان جزء مؤثر نیست بر خلاف بطلان شرط. اگر شرطی باطل باشه این مؤثر است در بطلان عقد، یعنی شما یک شرط باطلی بکنید این نتیجه این میشه چه عقد باطل میشه، ولی جز باطل باشه، مثلا جز مال غیر باشه، جزئی از این کالا مستحق غیر باشه، یا مثلا باطل باشه از این جنبه چه مثلا جزئی از این کالا فروختنش در شرع امکان نداشته باشه، خمر باشه، اینجاها جز بطلان نمیاره برای عقد، ولی شرط اینطوری باشه شرط باطل بطلان میاره. این ادامه شو انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.